أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته أوتد للصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران عزیز و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. عرض کردیم که تقوا عمل به فرامین الهی و دستورات و راهنمایی های اهل بیت اطهار در روایات است. آنچه که خدای متعال از ما می طلبد و اهل بیت اطهار هم بر اون تأکید داشتن، سیره عملیشون و رفتاریشون بر اون قرار گرفته، اونها مصداق تقوای الهی است، رعایت حدود الهی است. حدود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که نقل شد محضر شریفتون خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اللهم صل علی محمد و علی محمد یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عن من ظلمک. سه خصلت هست که در رأس خصال و جزء برجسته های خصلت های پسندیده رفتاری است و در بین توصیه های اخلاقی به اونها توجه ویژه شده. یک مسئله ارتباط با کسی که با تو قطع ارتباط کرده، تصلو من قطعک. دوم تو اتی من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده از لطفش و از محبتش و از کمکهاش تو رو دریغ کرده، تو در وقت نیاز او رو محروم نکنه. اینها جزء صفات برجسته اخلاقی است. و تعفو من عمن ظلمک، و کسی که به تو ظلم و ستم روا داشته به او ظلم نکنه. در وقتی که فرصتی فراهم شد، قدرتی پیدا کردی که به او ستم کنی و ظلم بکنی، خودت رو منع بکنی از ارتکاب چنین عملی. خب اینها جز نکات بسیار مهمی بود که در خطبه قبل اونها اشاره کردم و توضیحات لازم رو در حد فرصت و ضرورت بیان کردم. در تکمیل عرایض خطبه قبل یه چند تا نکته هست که باید اونها رو هم عرض کنم تا مطلب کامل بشه. این که فرمود تصل و من قطعک، وجود مقدس پیامبر اکرم خب این تسلو این به تعبیر ما اطلاق داره یا عمومیت داره، یعنی هر کسی که با تو قطع رابطه کرده تو نبر، اگر او بریده تو وصل کن. خب این میتونه یه دوست باشه، میتونه یک آشنا باشه، میتونه یک همکار شما در محیط کارتون باشه، به خاطر مسائل جزئی، به خاطر مباحث پیش پا افتاده، یا حتی نکات مهمتر و اساسیتر، کدورت بین شما رخ داد و شما رابطتون رو یا ایشون رابطه شما قطع کرد. حالا بعضی هستن به هر حال روحیات خاصی دارن، حساسن روی بعضی از مسائل، گاهی به خاطر یک مسائل جزئی به پیش پا افتاده، مسائل بی ارزش، روابط چند ده ساله و طولانی مدت رو می برن و قطع می کنن. اینجا روایت می فرماید که اگر او هم قطع کرد رابطه رو، شما پیشگام بشو برای ارتباط و برای برقراری رابطه. این یه نکته. نکته دوم، اگر این رو به معنای عامش گرفتیم که همه افراد، یک نکته مسلمه که باید مورد توجه قرار بگیره. تصل و من قطعک، رابطه رو برقرار بکن، پیشگام شو در رفع کدورت با اون دوستی که با تو قطع ارتباط کرده، یا کسی که با تو قطع ارتباط کرده از کسانی که صلاحیت برای دوستی و ارتباط دارن، نه هر کسی. اگر فردی ناشایسته، فرد صالحی نیست، معیارها و شاخصهای لازم رو برای ارتباط با او نداره، به هر حال از نظر دیانت، از نظر اخلاق شایستگی‌های لازم رو نداره، آلودگی‌هایی دارد که ارتکاب اون آلودگی‌ها یا ارتباط او با اون آلودگی‌ها ممکنه که در شما هم تأثیر بگذاره. نه، روایت اونجاها رو نمیگه. کسی که صلاحیت و شایستگی ارتباط و تعامل طرفینی رو داره، اگر یک وقتی در حالت اهل مسجد، اهل نماز جمعه است، اهل مجالس دینی و مذهبی، ارتباط با خداه و در کل این صلاحیت رو داره که با او ارتباط داشته باشه، حالا از نظر روحیه یه روحیت خاصی داره، همه ما ها که یه روحیه نداره، یک جور خصوصیت اخلاقی نداره، اینجوریست دیگه، باعث شده که قطع ارتباط بکنه، تسل و من قطعک، با او ارتباط برقرار بکن. این نکته دومیست که لازم بود که معذر شریف شما بزرگواران من عرض بکنم. اما یک معنای دیگر و خاص‌تر، این روایت و روایات مشابه اشاره دارد به مسئله صله ارحام. این دیگه خاصه. تصل و من قطعک، یعنی هر کسی که با تو قطع ارتباط کرده با او رابطه برقرار کن. اما یک قدر متیقنی دارد و اون صله رحمه. مسئله صله ارحام یا صله رحم که هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات ما فوق العاده روش تأکید شده، هم بسیار به او پرداخته شده، هم فوق العاده روش تأکید شده، و صله رحم جزء واجبات شرعی و دینی است و ارتکاب قطع رحم، یعنی کسی که مرتکب قطع رحم بشه، مرتکب گناه کبیره شده، جز گناهان بزرگه. این قطعا این روایت روی اون تأکید ویژه داره. ما در باب صله رحم که جز ابتلاعات امروز ماست، متاسفانه امروز توجه افراد به روابط خانوادگی به حفظ و تحکیم روابط خانگی خانوادگی اینا ضعیف شده، مخصوصا در زمانی و دوره‌ای که دوره ارتباطات، یه بار قبلا هم عرض کردم این عصر رو بهش میگن عصر ارتباطات، دوره ارتباطات، هر کسی در حال دسترسی به یک وسیله ارتباطی داره، حالا هم صوتی هم تصویری، وسایل نقلیه الحمدلله همه یا اکثرا برخوردار از او هستن، بهترین وسایل نقلیه، در کوتاه‌ترین زمانها می توانند مسافرتی داشته باشند، ارتباطی با فامیل بگیرند. حقیقتا عصر ارتباطات، هر کسی توی جیب خودش ممکنه که دو تا سه تا سیم کارت داشته باشه، اینا دیگه از مصادیق بحث ارتباط دیگه. اما شما میبینید ما در قطع ارتباط با بستگان به سر میبریم، در عصر ارتباطات رابطه ما با ارحام، رابطه ما با فامیلها، فامیلای نزدیک، خیشاوندان نزدیک در ضعیفترین شکل ممکن به سر میبره و این نتیجه استیلای فرهنگ غربه، برخلاف سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی قرآنی و دینی که همه ما رو توصیه میکند به داشتن ارتباط نزدیک با بستگان، ما امروز در عصر کنونی به لحاظ ارتباط فامیلی وضعیت اسفباری داریم. خیلی از ارتباطات قطع رابطه برادر با خواهر، برادر با برادر، قطع رابطه حتی فرزند با پدر، فرزند با مادر، با عمو، با دایی، با خاله، با عمه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا جز ارحام هم دیگه. ارحام یعنی اون فامیلی های نسبی، فامیل دو جوره، یا نسبی است یا سببی است. فامیلی های نسبی یعنی اونایی که اونها رابطه خونی دارن و مربوط در یک رحم رشد و نمو میکنن، پدرانشون، مادرانشون، اجدادشون به یک جا منتهی میشه، اینها مثل عمو، مثل دایی، مثل خاله، مثل عمه، اینها جزء روابط چی است؟ روابط نسبی است. سببی یعنی اون رابطه که به اثر ازدواج به وجود میاد، مادر زن، پدر زن، برادر نمیدونم شوهر، خواهر شوهر، اون ارتباطاتی که شکل میگیره واسطه ازدواج و اینا. ارحام قطعا مقصود فامیلی های نسبی است که ارتباط با اونها واجب شرعیه، یعنی هیچ ردخور نداره به تعبیر ما، واجبه، و ترک ارتباط با اونها چیه؟ حرامه. چقدر آیات ما داریم، چقدر روایات داریم که به این مسئله اشاره کرده. در قرآن کریم خدای متعال میفرماید که وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. خدای متعال همه بندگانش رو امر میکند به عبادت خودش، به پرستش خودش، ارتباط با حق تعالی، با عبدالله، و این که لا تشرکو بهی شیئا، برای خدا شریک قائل نشی در هیچ کاری، در هیچ امری، خدا رو شریک نگیری، کسی دیگر رو قاطی او نکنی، نیت دیگری رو با او منظم نکنی. والارحام، و همچنین احسان به والدین داشته باشی، احسان به ذوی القربی و ارحام داشته باشی. این آیه قرآن. یا در جای دیگر میفهم و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. بپرهیزید، بترسید از اون خدایی که با نام او از یک دیگر درخواست کمک و یاری میکنید، در باره ارحام کوتاهی نکنید. این صریح آیه هست، نهی میکنه. والارحام ان الله کان علیکم رقیب، و خدا مراقب شماست، اعمال شما، رفتار شما، حرکات شما از دید حضرت حق پنهان نیست. و روایات فراوانی که در این باب هست و فراوان هم هست. بنابراین قطعاً در باب قطع رحم که در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه‌ای به امیرالمؤمنین گوشزد میکند پیامبر که اگر کسی با تو قطع رابطه کرد، تو پیشگام بشو در رفع اون کدورت و ایجاد ارتباط، صله رحم قدر متیقنشه و اون جزء مسلماته، هیچ تردیدی و شک و شبهه‌ای درش وجود نداره. کسی نمیتونه ارتباطشو با عموش قطع بکنه، بگه به خاطر مثلا اینکه عموی من فرض بکنید فلان خصلت رفتاری داره بد اخلاقه، یا مثلا از او کمکی خواستم و من کمک نکرد با اینکه میدونستم که وضعش خوبه، دستش بازه، به حال فامیل به درد همین جاها میخوره، میتونست منو از گرفتاری مالی هم نجات بده اما در وقت ضرورت این کار رو نکرد. خب نکرده باشه، کار بدی کرده، اما دلیل نمیشه که تو رابطه خودتو با عمود، رابطه تو با دایی، رابطه رو با برادرت به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل ابتدایی، گاهی روابط برادرها به خاطر روابط مثلا جاری ها به هم میخوره، این جاری با اون جاری سازش نمیشه، به هر حال با هم درگیر میشن، اختلاف پیدا میکنن، این تأثیرات خودش رو در روابط بین برادرها هم میگذاره، ارتباط فامیلی قطع میشه، روابط فامیلی قطع میشه. اینا هیچ کدوم اینا مجوز نیست. حالا این نکته مهمی اصلا به این بحث پرداختم، یکی هم همین بود که میخواستم به این سوالات پاسخ بدم. یه وقتی بعضی ها سوال میکنن که مثلا فامیل ما، حالا جز بستگان ارحام یعنی محسوب میشه، اصلا اعتقاد دینی نداره، کافره، مرتده، ملحده، کافر، مرتده، آیا ارتباط با عمویی که مرتده، با خاله‌ای که مثلا کافره، کافره و نه این که نماز نمیخونه، نه کافره، یعنی اعتقاد از نظر اعتقادی منکر حق تعالی است، منکر نبوته، منکر ارزم حضورشون که امامته، یا یکی از ضروریات دینی که منتهی می شود به انکار خدا و انکار رسالت، مثلا به هیچ وجه اعتقاد به قرآن نداشته باشه، با علم و آگاهی هم این رو انکار بکنه، میشه مرتد. حالا عمو، خاله، دایی، خدایی نکرده کسی از خویشاوندان هست که کافره یا مرتده، آیا با او هم صله رحم واجبه یا نه؟ همه فقها فرمودن نه، قطع ارتباط با کافر، فامیلی که کافره، واجب نیست، واجب نیست، تأکید میکنم واجب نیست. اما اگر ارتباط شما با اونها باعث تغییر در رفتار اونها و تغییر در اعتقادات اونها بشه، یا ایجاد خوشبینی نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به اهل بیت ایجاد بکنه، اونجا اشکالی ندارد. پس این راجع به فامیل و ارحامی که کافرند. اما خب ما تو دورورمون فامیل کافر نداریم، انشالله که نداریم، یا اگه داریم شاید به ندرت مثلا اتفاق نادری باشه. اما اگر فامیلایی داریم که تقیدات شرعی و دینی ندارن، یا اعتقادی به انقلاب نداره، اعتقادی به امام نداره، عمو، خاله، داییه، آدم انقلابی نیست، خب نباشه. کسی نگفته کسی اگر جمهوری اسلامی رو قبول نداشت، فامیلت بود، رابطت با او قطع بکن، کسی حق نداره رابطش باش قطع بکن. اگر کسی از جناح شما نبود، حالا یعنی خواسترش بکنن، گاهی روابط فامیل ها به خاطر مسائل جناهی به هم میخوره. این جناح راست، اون چپ، این اصولگرا، اون اصلاح طلب، این یک کمی کم میلیمتر این ورتره، این چند میلیمتر اون ورتره، رابطه شما قطع میکنن. بستگان اونایی که مصداق ارهام هستن، کسی حق ندارد ارتباطش رو با اونها قطع بکند. این جزء واجبات شرعیه و باید با اونها ارتباط برقرار کرد. البته یه نکته ای هست، گاهی ورود انسان به این حوزه، یعنی بحث ارتباط فامیلی و صله رحم، مستلزم ارتکاب گناه و معصیت. اینو توجه داشته باشید. میگه اگر من برم توی فامیل خودم یا به عموم سر بزنم، دختر عموم همجور لخت و اوریان و با سر مکشوفه میاد جلوی من، رعایت مسئله نمی کن. آره، از اینجور فامیلا داریم، از اینجور ارتباطات داریم، دایی خاله، دختر خاله، پسر عموه، رعایت مسئله شرعی رو نمی کنند. و حضور در اون خانه و انجام صله رحم حضوری باعث ارتکاب گناه میشه. اونجا فرمودن لازم نیست شما رفت آمد بکنید. یا میرید شروع میکنه به غیبت کردن، به تهمت زدن، به فحاشی علیه مسئولین، علیه رهبرین، اعوذ بالله، مثلا امام راحل. بله، اگر اینجور باشه، اون نکته‌ای که عرض کردم چی بود؟ قبول نداره. قبول نداشتن با اینکه زبان به فحاشی و توهین و غیبت و تهمت باز بکند، اون بحث دیگری است. اگر مستلزم گناه و معصیت باشه، اونجا رابطه لازم نیست به این شکل برقرار بشه. البته صله رحم منحصر به رفت آمد خانگی نیست. حالا یک دامنه وسیع و یک مصادیق گسترده‌ای داره که باید اینا در هفته آینده بهش اشاره بکنم، چون جز مسائل مهمه، زیادم سوال میکنن به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی، زیاد سوال میکنن، این مسائل رو باید بیشترش بپردازم. به هر حال میخوام بگم صورتهای مختلفی داره. بله، یه زنگی میزنی عمو جان، حالا نتونستی بری، یه زنگی که میتونی بزنی، یه تماسی بگیری، یه عیدیه، مثلا از سادات روز قدیره، یه تماس تلفنی، حال و احوال، اینا همه مصداق صله رحمه. اینها البته مترتبه بر یکدیگره، اینها فرد عالی و ادنا داره، مترتبه بر یکدیگره. اینا رو بعد انشالله به تفصیل در جلسه بعد و خطبه آتی معذر شیفتون عرض بکنم. خدای ما رو با آشنای با قرآن و معارف دینی آشنا بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده. سلام علیکم. گذشتگان ما قدر رحمت بفرما، شهدای ما امام شهیدان و شهدای کربلا محشور بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما. خدایا به عزت اسلام و مسلم، به عزت قرآن قسمت میدیم، به عزت خودت که عزت رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز ما در برابر دنیا روز به روز بیشتر بفرما. در ظهور مفرسور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. خدای رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.